نکرد تو لحظه ها، مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها. ایران 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 ایران، رادیو ایران، رادیو ایران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
امیر کبیر. نویسنده اعظم مهتدی. سردبیر جهانشاه آل محمود. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهمان دوست، علی عمرانی، علی تاجمیر، مجید حمزه، احمد گنجی، محمد آقا محمدی، جواد پیشگر، فریبا متخصص. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت دوم.
میرزا طبیخان، خودتان میدانید که به هر سببی بنیه این کشور ضعف دارد. معاش ما مختل است و امور تجارت هم که بالکل از دست من خارج است. تا اینطور هستیم چشممان به دست این و آن است.
علا حضرت درست میفرمایند، اما اگر ارکان مملکت به جای رفع این بدبختی ها آن را بهانه کنند که بیشتر و بیشتر استقلال این کشور را به باد بدهند، که وای به حال این مملکت. علا حضرت، همین که آدم به ممالک خارجه نگاه می کند حسرت می خورد که چرا اینجا هیچ کس به فکر اصلاح امور نیست؟ چرا هیچ کس به ترقی این کشور فکر نمی کند؟
به خیالت اگر این مملکت هم همپای ممالک خارجه بشود، برای خود همین بزرگان هم بهتر نیست؟
همینطور است، اما اسفا که این آقایان به نوکری و نان نوکری خوب کرده اند، نمی خواهند تن به زحمت بدهند. همین خردریز هایی که سفارتخانه جلویشان می اندازند را برای دم جنباندن کافی می دانند.
انگار خیلی مایوس هستی تقیق.
نه علازرت، از آینده مایوس نیستم. میدانم که میشود با پای مردی و نظم و نسق دادن به امور کارها کرد. از این اشراف و بزرگان دور برمان نومیدم.
عجب، پس میفرمایید عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی.
البته میدانم مقدور نیست همه اینها را دور بریزیم و آدمهای نو بیاوریم که اگر میشد یک دقیقه هم مهلتشان نمیدادم، اما گمان میکنم اگر قانون و نظم و ترتیبی مناسب حاکم باشد از همین آدمها هم میشود در جهت ترقیات مملکت بهره گرفت.
خدا کند، خودتان میدانید که کار ساده ای نیست.
میدانم، اما بالاخره باید یک نفر اگر شده جانش را بدهد تا این مملکت سر و سامانی پیدا کند.
شما مرد بزرگی هستی میرزا تقی‌خان. اگر این مملکت چند تن چون شما داشت که اینطور دلسوز امور مردم بودند، حالی ما هم در میان ملل سری میان سرها داشتیم. یک چیزی، شما پس از فوت امیر نظام میرزا محمد خان کلانتر در عمل امیر نظام هستید، اما هنوز عنوانی ندارید. امروز میخواهیم حکم بدهیم و از امروز شما را امیر نظام خطاب میکنیم.
مایه افتخار من است اعلیحضرت، هرچند به هر عنوانی که باشد قصد این حقیر خدمت است و بس.
مطمئن هستم جناب امیر نظام، مطمئنم.
اعلیحضرت اجازه فرموده بودید قنسول دولت فخیمه انگلیس که اذن حضور خواسته بودند هر وقت تشریف آوردند به حضور برسند.
آمده؟
همینجاست قربان، اجازه بفرمایید بگویم نزدیک بیاید.
بگویید بیاید.
بروی چشم اعلیحضرت.
چه میگوید امیر؟ به یقین قنسول برای خداحافظی آمده.
بعید میدانم، بعد از آن که به وساطت مادر گرامیتان ملکه مادر و به بهانه تبعیت میرزا آقاخان نوری توانستند حکم اعلیحضرت به بازگشتش به تبعید را ملغا کنند، حالا فکر میکنند خر مراد را سوار شدند.
دولت قدر قدرت انگلستان خر مراد سوار نباشد، ما باشیم.
بلا تردید حالا خواسته های مهمتر را پیش میکشند، بدین امید که باز هم بتوانند منافع پیدا کنند.
هنوز معلوم نیست چه بخواهند.
همینطور است اعلیحضرت.
مراتب ادب و احترام مرا پذیرا باشید اعلیحضرت.
خوش آمدید جناب قنسول.
با خبر شدیم که موکب ملوکانه امروز عازمه تهران خواهد بود. وظیفه دانستیم حضور رسیده و بدرقهشان کنیم.
ادب شما ما را مسرور میکند جناب قنسول.
من و دولت مطبوعم برای اعلیحضرت احترام خاص قائل هستیم.
مراتب احترام متقابل ما را هم به لندن مخابره بفرمایید.
و البته حال که اعلیحضرت تبریز را ترک میکنند، لازم دیدیم برخی امور مربوط به این ایالت را نیز با اعلیحضرت در میان گذاشته از اوامر ملوکان بهرمند شدیم.
امور مربوط به ایالت یا قنسولخانه؟
خیر، امور برخی اهالی این ایالت. بر اعلیحضرت میرسانم که مطلع هستید که شاهان پیشین از جمله شاه فقید پدر گرامیتان جهت حمایت از ارامنه تبریز حکم به قرار گرفتن ایشان تحت حمایت دولت انگلیس صادر می فرمودند. حال به جاست که اعلیحضرت پیش از تشریف بردن از تبریز بر این امر مرسوم صحه گذاشته و امر بفرمایند.
از آنجا که آنچه می‌فرمایید مرسوم بوده، علل قاعده ما نیز مشکلی نداریم، می‌گوییم فرمانش صادر شود.
از توجه اعلیحضرت خرسندیم و طبعاً سپاسگزارم.
عفو بفرمایید اعلیحضرت، اما غلط غلط است، خواه مرسوم باشد یا نباشد.
چه می‌خواهید بگویید امیر نظام؟
اعلیحضرت، هیچ برازنده یک دولت مستقل نیست که اصلاح امر اتباع خودش را به دست عمال یک دولت خارجی بسپارد و این حق را از خودش سلب کند.
حق با شماست امیر.
عرض شد که این نزد همه ی دولت‌های پیشین ایران مرسوم بوده.
حال از این پس این مرسوم خواهد شد، چون خود جناب قنسول بهتر از بنده می‌دانند که آنچه تاکنون شده خلاف عرف سیاسی عالم بوده و با حقوق ملل منافات دارد.
از آنجا که مشاورت مردی همچون جناب امیر نظام در امور دیپلماسی برای ما محترم است، حرف و حکم ما هم همان است.
آقایان و بزرگان، بده.
اعلیحضرت فرمان مرخصی صادر فرمودند. منتها به اطلاع میرساند که موکب ملوکانه سحرگاه فردا از یافت‌آباد به تهران نزول اجلال نموده و غروب فردا به خواست خداوند بر تخت سلطنت جلوس خواهند نمود. حضور شاهزادگان، اشراف، بزرگان و بزرگزادگان الزامی است. مرخص فرمودند.
این باور کردنی نیست آقا. این همه اشراف و بزرگان جمع شدند که اهانت ببینند.
میبینید آقایان، میبینید اعلیحضرت به همین راحتی تکلیف همه را معلوم کردند. این همه اهل سیاست و مجربین و مردان اصلی و استخواندار رها کردند، جبهه صدارت را مفت و مجانی به آشپز ساده دادند.
همینطور است جناب آقا خان، همینطور است. همین که در میان جمع به این بنده کمترین امر فرمودن که سرای جناب میرزا آقاسی که خود ایشان فرمونده بودن آنجا منزل کنم را خالی کرده به گماشتگان امیر نظام میرزا تقی خان بسپارم، معنایش این است که صدارت به ایشان رسیده.
و با همین یکی دو چشمه که خود بنده در این چند روزه از ایشان دیده و متحمل شدم، حدس دارم آقایان روزگار خیلی خوشی در پیش نداریم.
البته خود ما هم چندان بی تقصیر نیستیم آقا. مثلا خود شما جناب صدرالممالک از بغداد سراسیمه تشریف آوردید و در خانه میرزا آقاسی اقامت فرمودید که چه؟
بله.
که مثلا خودتان قبای صدارت تن کرده باشید.
لابد که جناب عالی چون این خیالاتی در سر نداشت. شما هم از ما کمتر خیال نبافتید حضرت اشرف آصف الدوله.
به هر روی از ماست که بر ماست. خودمان پرمان را به این تیر زدیم، آخرش به قلب خودمان نشانه.
خودمان کی دخلی در پروبال گرفتن این آشپزاده داشتیم آخر؟
ما نشستیم برای شاه فقید عزا گرفتیم. اگر به جایش به استقبال شاه زنده می رفتیم، نمی گذاشتیم یک تازه از راه رسیده افکار شاه را تمام و کمال متوجه خودش کنه.
مشکل این است که جناب آصف الدوله بزرگان مملکت ترسیدن به پیشگاه ملوکانه بروند، مجبور شدن سر کیسه را شل کنند. از ماست که بر ماست را درست فرمودید، اما ما از طمع خودمان تن به این گرفتاری دادیم.
جناب میرزا آقا خان، به شما که به قدر کافی التفات شده، جناب عالی را با لباس مبدل از در سفارت بیرون کشیدند و در برابر بزرگان شلاق زده تبعید کردند و بعد به همین سادگی خودتان حکم تبعید شکسته برگشتی. این نهایت التفات سلطان است دیگه.
البته که لطف اعلیحضرت است، اما این لطف به صرف این حاصل شد که تابع دولت دیگری هست.
حالا ظاهر همین فردا غروب رسماً میرزا تقی خان امیر نظام می شود صدر اعظم و تمام می شود می رود پی کاره.
خیر جناب صدرالممالک، خیر. اتفاقاً از همین فردا غروب همه چیز شروع می شود و خدا آخر عاقبت ما را به خیر کند.
خودمان بایستی آستین بالا بزنیم آقایان، یک جوری باید او را سر جایش بنشانیم.
درست است، باید دول خارجی را به اصل خطری که منافعشان را در این مملکت تهدید میکند واقف کنیم. میرزا تقی خان امیر نظام تا همینجا هم نشان داده که چندان وقعی به منافع و منویات دولت این بزرگ ندارد.
این درست، اما نباید منتظر تصمیم دولت این بمانیم.
هنوز که حتی حکم صدارت امیر نظام اعلام نشده به دست و پا افتاد.
همینطور هم باید باشد. اگر سوار بر کار شود، کار همه من تمام است.
مگر مرده باشیم اینطور بشود؟
البته این را هم التفات داشته باشید که اول کار ایشان است. همین که آمد و خود را گرفتار امور روزمره دید، باد از سرش خواهد افتاد.
نه، این امیر نظامی که من دیدم آتشش تندتر از این حرف هاست.
درست میفرمایید جناب میرزا آقا خان، درست میفرمایید. اما صبر داشته باشید، هیچ کس نبوده که این قبا را به تن کند و هم رنگ جماعت نشود.
گمانم جناب صدرالممالک دوران قائم مقام فراهانی را از یاد بردن.
نه نه، و البته عاقبتش را هم یادم هست.
حرف مرا گوش کنید، خودمان باید در اسرع وقت با این تازه از راه رسیده سرشاخ بشویم.
ما
میرزا آقا خان، تو برای من سال هاست محرم هستی. میدانی که هر کاری از من بر بیاید دریغ نمی کنم.
میدانم اولیا حسد، میدانم. ما هم اگر در این درگاه اعتباری داریم به سبب حمایت ملکه مهد اولیاست و بس.
با همه خلق خدا کچ، با ما هم کچ آقا خان.
نه فرمایید، ما را چه به این غلط اولیا حضرت.
تو دلت بیشتر به سایه بیرق انگلیس که بر سرت داری خوش است، نه حمایت من.
هرچه سفارت لطف میخواد به این کمترین بکند به دست پر لطف شماست و بس. در دوران سلطنت همسرتان شاه فقید شما بودید که به ایشان یادآور میشدید چه چیزها پایه های تختشان را محکم میکند، و حال در دوران پادشاهی فرزند تاجدارتان هم یقین دارم این سایه بر سر ما خواهد بود.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود فراوان بر شما یاران مهربان. شب و روزتان خوش و سرتان سلامت باد. امیدواریم تندرست و شاد باشید و دلتان جایگاه مهربانی ها و نیکی ها باشد. با این امید برای همه شما دوستان خوب به سراغ برنامه امروز می رویم. اما پیش از آن به ابیاتی از سید محمد سحاب شاعر کشورمان گوش کنید. عشق جانان را به جز ویرانه دل خانه نیست، زان که او گنج است و جای گنج جز ویرانه نیست. کس ندید از اهل دنیا در جهان فرزانه ای، هر کساری طالب دنیا بود فرزانه نیست. شرح احوال یکی از مردان نیک روزگاری نچندان دور چنین آمده است. میرزا رضای امین منشی یک تجارتخانه بود که صاحب آن به صداقت و امانت او اعتماد داشت. در یک شب بارانی که اتفاقا شب جمعه بود، میرزا مطالبات هفتگی را از مشتریان جمع کرد و پول را که حدود چند هزار تومانی میشد به خانه آورد که صبح شنبه آنها را به صرافی تحویل دهد. از قضا دزدی که دورا دور زاغ سیاه میرزا را چوب میزد، نیمه شب از دیوار بالا آمد و وارد خانه شد. میرزا عادتش این بود که هر وقت پولی را با خود به خانه می آورد، شب آن را زیر تشکش می گذاشت و روی پولها می خوابید تا از دست برد دزدان در امان بماند. آن شب نیز همین کار را کرد و با اطمینان روی پولها خوابید. دزد که از این مطلب آگاهی داشت، نیمه شب آهسته وارد اتاق شد و به سوی گهواره کودک آنها رفت و کودک را برداشت و در کنج حیاط خواباند و خود در گوشه‌ای پنهان شد. همین که چند دانه باران به صورت کودک خورد، از خواب بیدار شد و شروع به گریه کرد. مادر کودک از خواب پرید و تا متوجه شد که صدای فرزندش از گوشه حیاط می آید، شوهرش را بیدار کرد و به طرف صدا در گوشه حیاط رفتند. در این میان دوز از موقعیت استفاده کرد و وارد اتاق شد و پولها را از زیر تشک برداشت. اما همین که می خواست از اتاق خارج شود، سقف اتاق فرو ریخت و با پولها زیر آوار دفن شد. صبح روز بعد وقتی مردم به کمک می آیند که اساسیه میرزا را از زیر آوار ویرانی ها بیرون بکشند، پیکر بیجان دزد را در حالی که پولها را در بغل داشت از زیر آوار بیرون می آورند و بدین سان نیکوکار و بدکار هر دو سزای کار خود را می بینند. اکنون حکایتی منظوم بشنوید از دفتر سوم مثنوی حضرت مولوی. حکایت آن دزدی که می پرسیدنش چه می کنی نیم شب در بن این دیوار؟ گفت دهل می زنم. این مثل بشنو که شب دزدی انید، در بن دیوار حفره می برید. نیم بیداری که او رنجور بود، تق تق آهستهش را می شنود. رفت بر بام و فرود آویخت سر، گفت او را در چه کاری ای پدر؟ خیر باشد، نیمه شب چه می کنی؟ تو کی؟ گفتا دهل زن ای سنی. در چه کاری؟ گفت می کوبم دهل. گفت کوبانگ دهل ای بوس و بل. گفت فردا بشنوی بانگ دهل، آن زمان واقف شوی بر جزء و کل. مردی نسبتاً نادان از مقابل دکان سبزی فروشی می گذشت که سبزی فروش او را دید و گفت
ای مرد، مدتیه که بدهید مونده است، آن را تصفیه کن.
مرد گفت باشد، دفتر را بیاور ببینیم حساب من چقدر است.
سبزی فروش که خود را زرنگ می دانست و گاهی اوقات سر آدم های ساده دل را کلاه می گذاشت و حساب های دفتریشان را زیاد می نوشت، پس دفتر را آورد و مرد دید که 31 درهم بدهی اوست و در صفحه مقابل هم 26 درهم بدهی چوبدار محله است. مرد به سبزی فروش گفت:
حساب چوبدار محله را از حساب من کم کن، ما بقی که 5 درهم می شود به من بده تا حساب من تسویه شود.
و اما جناب سبزی فروش زرنگ اندکی فکر کرد و دید که خیلی وقت است حساب این دو مانده است و اکنون مردی بیخیال می خواهد تسویه کند و او هم که خیلی مشتاق به پاک شدن حساب بود 5 درهم دیگر به مرد داد و برگ تسویه حساب را گرفت و مرد بیخیال خندان و شادان رفت. سبزی فروش که تنها شد اندیشید و دید ایداد بیداد سرش کلاه رفته است و چون این بود که جناب سبزی فروش به اصطلاح زرنگ نخستین بار نمی دانست که چگونه از این ماجرا خلاص شود.
شکر شکر شبت همه تو دیانه جا یا
گویند زن جوها پسری زایی. گفتند:
اسمی برای انتخاب کن.
گفت: آتکه. گفتند:
چگونه اسم دختر را روی پسر میگذاری؟
گفت:
من میدانم که او پسر است و اسم دختر هم تأثیری بر او ندارد. من خواستم اسم زنم را بر روی پسرم بگذارم تا پس از مردنش هرگاه او را صدا میزنم به یاد زنم که خیلی دوستش دارم بیفتم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.